به اهمیت بحث‌های آموزشی پرداختن و این موضوع رو مورد توجه قرار دادن. به تازگی هم در مجلس شورای اسلامی گزارشی رو در واقع قرار هست که منتشر بشه در خصوص بحث بررسی وضعیت مؤسسات آموزش علمی، حوزه‌های علمی در بحث 6 ماهه عملکرد قانون حمایت از خانواده. همه اینها ما رو به این رسون که موضوع نقش و جایگاه در واقع نظام آموزش خیلی مهم هست و موضوع این برنامه رو بر این اساس تعریف کردیم. صحبت های سرخیز داشتن در واقع با این محور که باید قوانین ثبات داشته باشه، باید بحث های آموزشی هم به شکل مستقیم هم غیر مستقیم در خصوص موضوع آموزش و پرورش بهش توجه بشه و اینکه ما طی این چند سال هم به نوعی دچار شعار شد. یه مقدار آقای میرشفیعی این صحبت ها رو جدیتر مطرح کردن. اما آقای میرشفیعی، من میخوام از شما بپرسم، شما به نظرتون نقطه یا در واقع یا اون ریشه این آسیب کجا هستش؟ آیا آموزش پرورش تنهاست و نمیتونه همه اون بار رو به دوش بکشه، یا اینکه تو موضوع جمعیت خیلی مستقیم شاید خودش رو دخیل نمیدونه، یا اینکه حالا به نوعی احساس میشه مستقیم دخالتی نداره؟ از نظر شما این ریشه کجاست؟
من یه نکته خیلی مهمی رو اشاره بکنم. جناب استاد فرخیز اون جزء سرمایه‌های متفکر آموزش پرورش ما هستن، برصد نکته مهمی رو اشاره کردم، من ولیشون رو به یه قسمت تایید بکنم. این عرضه بنده به آقای سرخیز و بقیه دوستان تو حوزه‌های مختلف من جمله حوزه استفاده آموزش پرورش برای نمیگرد. اگه تعریف ما از آموزش پرورش وزارت آموزش پرورش و این پرسنلش هست، این فلوق حداقل تعریف و تعریف بسیار کوچیکی از آموزش پرورشه. آموزش پرورش کشور یعنی مجلس، یعنی شورای انواع سیستم های نظارتی و حمایتی، اینها یعنی آموزش پرورش. این ما مشکل آموزش پرورش ما اینجاست. زمانی که باید سیاست سازی، حمایت سازی و جریان سازی بشه و متولی خاص برای جریان در عمل وجود نداره، در شعار زیاد بشه. ببینید من این تیکر دور تو ذهنتون داشته باشه، من برم به اصل سوال بپردازم. ببینید اینکه این دو جریان در آموزش پرورش ما جایگاه نداره و اینکه به بلوغ نهایی نرسیده است و چرا تو این حداقل 3-4 دهه اخیر ما در آموزش پرورشمون به اندازه‌ای که مؤسسات و جریانات خصوصی که دست رسانه دارن و میتونن هزینه تو رسانه بکنن، میتونن سیاست گذاری برای خانواده‌های ما بکنن، ولی خود ماها نمیتونیم، یعنی خود جریان آموزش پرورش نمیتواند. این به چندین دلیل مختلف برمیگرده که این دلایل مهمترین جریانش اینه که آموزش پرورش به اون امکانات و اختیارات لازم برای این بحث دسترسی نداره. یک این. دو اینکه نیروهای آموزش پرورش چه عزیزانی هستن. سوال بپرسیم، مثلا چند تا مرکز پژوهشی کاملا معتبر بیاد بررسی بکنه، ببینید تو خط مقدم مدرسه از مدیر مدرسه تا معلم مدرسه آیا در سطح تراز بالای جهانی آمادگی آموختن جریانات خانواده رو در داخل فلوق اینجا بس دارد یا نداره؟ میتواند آیا به معلم ما، آیا معلم ما این شایستگی رو دارد که بتواند مفهوم خانواده رو درست توجیه و تبیین بکند؟ نکته های مهمی توی این جریان وجود داره. ببینید اصلا با دو تا جریان مواجهیم، یکی تو خود پیکره آموزش پرورش و اجزای مختلف آموزش پرورش که برای ایجاد یک اتفاق تو این حد بزرگ، شما وقتی میگید آقا تشکیل خانواده زاد و ولد، این اتفاق اتفاق کوچیکی نیست، ده ها پارامتر دست به دست هم میدن تو این اتفاق بیفت. مثال بزنم خدمتتون، مگر از همون دهه 60 به قبل 70 به قبل مگه مردم وضع مالی خوبی رو داشتن؟ مگه مردم تو تنگنای اقتصادی نبودن؟ بل شخص توی خونه بود، میره اتاقش رو فلوقه فرد اشغال میکرد، بچهش عقد میکرد، بعد عروسی میکرد، بعد خانوادهش رو تشکیل میداد. ولی عبارتهای داخل جامعه این بود: برو ازدواج بکن خدا میرسونه، برو بچه دار باشو خدا میرسونه، هر که دندان دهد نان دهد. عبارتها این بود، بکگراندهای ذهنی این بود. ولی الان بکگراندهای ذهنی چیه؟ حالا چون داره تو رادیو پخش
میشه
عبارت ها رو نمیخوام تکرار
کنم. بیشتر در واقع من این برداشتم اینه که خب پس سبک زندگی تفاوت هایی داشت و شاید امروز آموزش و پرورش میتونه در اصلاح این سبک زندگی نقش داشته باشه. همونطور که
بذار من اینجوری عرض کنم، بفرمایید. ما همونجوری که تو جریانات کرونا چیزی به اسم سربازان حفظ سلامت داشتیم در نظام درمانمون، سربازان جریان سازی فرهنگی و جریانساز فرهنگی معلمان و مدیران هستن، بقیه افراد از حوزه ستاد گرفته تا پشت در کلاس، اینا پشتیبان اینها هستن. درست شد؟ اون آدمایی که پشت این در کلاسن اگه نتونن خوراک‌های لازم این جبهه رو تزریق بکنن در مقابل شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و امثالهم، که جریان های بسیار سنگین فلوغ ضد بحث فرزندداری ازدواج و این بحث رو دارن فلوغ طبیعی میکنن، طبیعتا کم میاره. من میخوام اینجوری عرض کنم خدمتتون، ما الان تو خط مقدممون تو این جریان افرادی رو داریم که احتیاج به امکانات بسیار زیادی داره. و این امکانات از کجا باید تامین بشه؟ از روک به رکن فلوغ دستگاه ها و سیستم های مختلف، من جمله بحث های خود تخصصی معلمان و مدیران.
آیه دکتر نکته ببخشید واسه می‌کنم. جناب آقای دکتر میرشفی نکات بسیار ارزشمندی رو اشاره کردن که کاملا با ایشون موافقم. نکته رو ببینید، ما امیدوار هستم که برخوردی که با این مسئله حساس میشه شبیه مباحثی نباشه که هر سال رهبری منظم اعلام میکنن به عنوان شعار سال. ببینید، ما کارگروهایی رو نمیخوام حالا اینجا به صراحت نام ببرم، تو شورای عالی انقلاب فرهنگی، جاهای دیگه داریم، مثلا قرار بود در زمینه سبک زندگی ایران اسلامی، ما ببینید تو ممکنه کتاب ها نوشته شده باشه، سلسله سخنرانی هایی را افتاده باشه، مباحثی رو در دپارتمان های علمی نمیدونم جاهای مختلف طرح کرده باشن، اما نتیجه چی شده؟ اگه قرار باشه ما فقط به اشاره خوبی داشتم، ما وقتی نیروی انسانی با کیفیت در آموزش و پرورش باید این پتانسیل رو داشته باشه که بتونه از عهده این کار بر بیاد و ما تو آموزش و پرورش متاسفانه این ظرفیت رو علارغم داشتن 1,000,000 معلم نداریم، یعنی آموزش های خوبی رو ندادیم، نتونستیم از نیروی انسانی با کیفیتی برخوردار بشیم متناسب با انتظاری که از سند تحول داریم یا آموزش و پرورش در سطح تراز داریم. اما من باز دارم میگم اگه قرار باشه فقط رادیو تلویزیون بیسیم مباحث بپردازه، اتی بیان سخنداری کنن، کتاب ها تولید بشه، بعد از 10 سال ما ببینیم توی رقابت به قول ایشون با این فضای مجازی، با این رقابت سنگینی که حالا در شبکه های مجازی را افتاده یا تو مسائل، ببینید اینا مکمل یک دیگرن، شما نمیتونید فقط با آموزش و پرورش انتظار داشته باشید به این هدف برسید در حالی که تو اقتصاد کاری نکردی، تو سیاست های دیگه‌ای که تکمیل کننده این پازله قدمی بر نداشتید، بعدش هم فردا بگید با آموزش و پرورش نتونست تو این زمینه نقش بی‌بدیلی قرار بود ایفا کنه، هیچ ایفا نشد، هیچ عملی رو در واقع نتونست انجام بده که ما رو به هدف نزدیک بکنه. من معتقدم که خب کسای دیگر هم باید تا حالا پاسخگو می‌شدن. ما کارگروهی رو داریم با چه عظمتی در زمینه سبک ایران، سبک زندگی ایران اسلام داره کار میکنه، تولید محتوا کرد یا در زمینه اسلامی کردن محتوای کتابای در فرنگستان و چه نتیجه داشته، خروجیش چی بوده؟ آیا خود صدا و سیما تونسته به وظیفه خودش تو این زمینه عمل بکنه؟ تو تولید محتوا فیلم و سریالی که ساخته واقعا موفق بوده تو این زمینه چقدر تونسته نقش ایفا کنه؟ خب میتونیم کارهای تجربی انجام بدیم، واقعا ببینیم خانواده‌های پرجمعیت، این سطح سواد والدین، جمعیت خانواده، اقتصاد خانواده چقدر میتونه موثر باشه در رشد و پیشرفت و زندگی دانش آموزان؟ کارهای پژوهشی کمی کیفی توی زمینه اتفاق بیفته تا اینکه جامعه و خانواده باور بکنه.
بله.
من اون نگاه رو داشتم، اینجا هم بگم، حالا همه نگیم به قول معروف اگر فردام خانواده ها رو بسیج کردیم، مربیان رو بسیج کردیم، 4 سال دیگه که ارزیابی بشه بگیم آقا به نتیجه نرسیدیم، این همه هزینه کردیم، باز گناهکار واقعی رو آموزش و پرورش معرفی کنیم.
خب آیه دکتر سحرخیز، ما همکارمون خانم هانی عظیم‌زادگان که ایشون مترجم هستن چند دقیقه هست پشت خط برنامه هستن، ایشون مقالات و فضای بین المللی رو در خصوص موضوع برنامه رصد کردن و به یک مجموع اطلاعاتی رسیدن که میتونه شاید به ادامه بحثمون در دقایق پایانی هم کمک بکنه. خانم عظیم‌زادگان خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی و مخاطبین سهیم رادیو گفتگو. با توجه به موضوع برنامه گذاری کنیم به خارج از کشورمون، ببینیم با این موضوع چگونه پرداختن و یا سیاست دولت مردان چگونه بوده. در سال 2019 در سایت خبری چین به نام South China Morning Post این عنوان منتشر شده: To raise the birth rate, China should rely on its own tradition of strong, stable families rather than follow the permissive way. به منظور افزایش نرخ جمعیت، چین باید به جای پیروی از غرب سهل ایرانه، سنت خود از خانواده با ثبات تکیه کنه. خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون. پیشنهاد برای تشویق بیشتر زنان به فرزند آوری بدون ازدواج راه حل برای جامعه نیست و باید برای خانواده با ثبات ارزش قائل شد. چه باید سیستم حمایتی خود از خانواده ها را برای داشتن نوزادان بیشتر بهبود ببخشه، مثل افزایش مرخصی والدین و یا کاهش هزینه های زندگی و تربیت فرزند در کنار ایژوکیشن آموزش و انکوریج تشویق به فرزند آوری باید صورت بگیره. در ادامه عنوان کرده که مسئله مهمتر از جنگ تجاری چین با آمریکا که دائم سرفصل خبرهاست، اتفاقا آینده خانواده چینی ها در معرض خطره. از اواسط دهه 90 نرخ باروری چین در سطح پایینی از جهان صورت گرفت و به طور متوسط 1.6 تولد برای هر زن تخمین زده شد و پیشبینی هم میشه که بین سالهای 2015 تا 2040 بیش از 100 میلیون نفر از سنین کار کاهش پیدا بکنن که کاهش باروری چین مانع بزرگی برای تحقق رویای چینه، چون منجر به تضعیف فرصت‌های اقتصادی در چین میشه. حتی برای تقویت باروری برخی از گروه های مدنی و محققان خواستار رویکرد متفاوت و هنجارشکن شدند و پذیرای تولد خارج از ازدواج که گفتن این یک رویکرد همون دترمسیو وست، پیروی از یک رویکرد سهگیلانه غربه که میتونه مثلا این رویکرد چین رو در واقع این کاهش فرزندش رو متفاوت کنه که با کاهش و با مخالفت دولت مواجه شده، چون از لحاظ سایکولوژی و روانشناسی تبعات داره. بنابراین تحقیقاتی که در سراسر جهان انجام شده مانند سایر سیاست‌های باروری، پرداخت کمک هزینه به والده تعداد فرزندآوری رو در کوتاه مدت افزایش داده، اما دیدن این اقدام در بلند مدت جواب نمیده. اتفاقا پرداخت یارانه به خانواده به ویژه به مراکزی که مراقبت از کودکان را انجام میداد دیدن در بلند مدت اهمیت بسزایی داشته. بنابراین اصلاحات باید در بخش آموزش دولتی به مراکز، حالا این مراکز میتونه مستقیم وابسته به دولت باشه یا به صورت NGO باشه، در کنار سیاست تشویق خانواده به فرزندآوری صورت بگیره و قاعدتاً بسته های حمایتی از جمله افزایش اقدامات مراقبت از کودکان، مرخصی طولانی تر برای والدین در کنار دستمزد بهتر و مهار برای کاهش ساعت کار طولانی میتونه برای خانواده، تحکیم خانواده و تشویق به فرزندآوری نقش موثری داشته باشه.
تمام هست بحثتون؟
بله تمام.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. سلامت باشین. خدا.
آیه سحرخیز
من یه جمله ببینید، خانم اشاره کردن حمایت‌هایی که تو کشورهای دیگه از آموزش و پرورش دولتی خودمون که دغدغه‌های خانواده‌ها اتفاقا تاثیر بچه‌هاشونه. در امریکا ما تنها 7% مدارسمون غیر دولتی هست که تازه فکر می‌کنم از این اگر اشتباه نکنم از این 7% 2-3% هم وابسته به کلیسا و اماکن مذهبی است. در ایران ما یک روایت حدود دفعه همین 8 سال گذشته تعداد دانش آموزان مدارس غیر دولتی رو از 1 میلیون نفر به 2 میلیون نفر رسوندیم. بیش از 14% مدارس ما مستقیما غیر دولتی. مضافاً بر این که مردم تو مدارس دولتی هم 30% از بار آموزش و پرورش رو به دوش گرفتن. و ما اینجا در واقع دغدغه‌ای که می‌خوام کمک کنیم، ما سال به سال داریم آموزش و پرورش دولتی رو تضعیف می‌کنیم. میزان سرمایه‌ای که به مدارس دولتی تخصیص پیدا کرده توی 10 سال اخیر اگر شما رو منحنی ببرید کمترین درصد بوده. مضافاً بر این که ما از در بحث تولید ناخالص ملی هم کمتر از 2.5% از تولید ناخالص ملی رو به آموزش و پرورش اختصاص دادیم. با این همه در واقع وظیفه سنگینی که ازش انتظار داریم، در حالی که کشورهای منطقه بیش از 4%، میانگین جهانی قریب به 5%، بین 4-5% از تولید ناخالص ملی است. بنابراین اگر انتظار معجزه از آموزش و پرورش داریم، باید اینا رو هم در کنارش ببینیم. از کردم من در کل موافقم بر این که رسالت آموزش و پرورش تو این زمینه خطیره، باید کار بکنه، فرار از مسئولیت نداشته باشه. اما وقتی که دارید شما چین رو مثال میزنید، یا کشورهای موفق رو این حوزه دارید مثال میزنید، حداقل بگید که بودجه‌ای که ما به آموزش و پرورش میدیم اگه به دلار تبدیل بکنیم در مقایسه با اونها، ظرفیتی که به آموزش و پرورش اختصاص دادیم، باید بگم که ما در این 8 سال اخیر به خصوص در دولت قبل ضربه های بزرگی رو به آموزش و پرورش دولتی زدیم و امروز یکی از نگرانی های والدین تحصیل بچه هاشون در مدرسه هست. حتی مدرسه های دولتی هم مستحصلی که در تابستان ها میایستی از جیب خودشون مبلغ قابل توجه برای اداره مدرسه بپردازن. بله
آقای سرخیز، یه سوال دیگر من در همین ادامهشون دیگه تقریبا هم دقایق پایانی هست میخوام بپرسم.
بله.
ما اشاره کردن سرکار خانم به بحث در واقع خانواده با ثبات.
بله.
چقدر ما میتونیم تو آموزش پرورشمون، حالا مثلا به خصوص بعد از دوره بلوغ افراد که آموزش های مسائل جنسی و بحث فرهنگ رشد در واقع میتونه اهمیت پیدا بکنه، ما الان چقدر تو آموزش پرورشمون روی این موضوعات کار کردیم؟ حالا صرف نظر از این که بحث هزینه ها و بحث در واقع موضوعات اینجنید به جای خود،
تربیت جنسی ما یه محدودیت های دیگه هم داریم، نمیتونیم آموزش مستقیمی بالا شما کشور چین رو یا بعضی کشورهای اروپایی هستن اونجا معلم ویژه بابت این کار دارن. از توی دوران طفولیت توی آموزش جنسی به شکل بارز و مستقیم کار میکنن. ما این محدودیت رو به لحاظ شرعی به لحاظ قانونی داریم، نمیتونیم اینجور باز عمل بکنیم. بالاخره میبایستی با اون ظرفیت ها به روش غیر مستقیم یا با آموزشی که روی والدین میدیم که البته باید شناخت والدین رو توی زمینه بالا ببریم که بتونن به خصوص نوجوانان خودشون که دچار اضطراب و دچار بحران دوران بلوغ هستن چگونه برخورد بکنن. چون ما این محدودیت داریم، اونا مدارسشون مختلفه، اونا آموزش های جنسیتی رو معلم ویژه دارن، متون ویژه دارن، تو برنامه درسی هفتگیشون گنجاندن. ما نمیتونیم به این شکل برخورد بکنیم، اما این معناش نیست که راهکار نباشه. ما راهکارهای وجود داره و میبایستی این رو عرض کردن به عهده مربیان پرورشی. بعضی از دروس، مثلا دروس زیستشناسی رو میتونیم برای خانمها بابی رو یا فصلی رو جداگانه ببینیم، برای پسرها جداگانه ببینیم، تو کتاب درس دین و زندگی میتونیم اینها رو داشته باشیم، یا همین بحث مدیریت خانواده. این مباحث رو در قالب فعالیت‌های فوق برنامه به تدریج به خود دانش آموزان و خانواده‌ها بدیم.
آقای دکتر، الان گزارشی وجود داره که مثلا میزان مراجعه دانش آموزان به معلم‌های پرورشی رو در سراسر کشور رصد کرده باشه، این نقطه‌های در واقع بحرانی قضیه رو شناسایی کرده باشه که چقدر بچه‌ها مراجعه می‌کنن، چقدر مثلا محل استفاده است اون معلم
یا مربی؟ من به ممکن دوستان مربی پرورشی از من دلخور بشن، ولی ما دیگه اون جایگاهی که در دهه 60 یا در ابتدای دهه 70 ما برای مربیان پرورشی داشتیم، متاسفانه اون جایگاه از دست رفته و الان امروز مربی پرورشی تبدیل شده به یکی از معاونین مدیر مدرسه که به جای اینکه در خدمت هدف کاری خودش قرار بگیره به حاشیه رفته. دلایلش همین است که ببینید ما در آموزش پرورش متاسفانه اونایی که باید متن قرار بگیره رفته به حاشیه. ما فکر میکنیم فعالیت‌های فوق برنامه، رفتن به اردو، مسابقات ورزشی، مسابقاتی که میتونه اتفاقا باعث رشد اجتماعی و بلوغ فکری دانش آموزان بشه، به دلیل اینکه منابعمون محدوده تحلیل کردیم. شما همین مثلا به 10 سال اخیر رو رصد بکنید، چقدر برنامه‌هایی که ما در زمینه معاونت پرورشی سالهای قبل اجرا میکردیم به دلیل تنگناها، به دلیل نبود منابع یا نیروی انسانی کارکشته و متخصص متاسفانه تعطیل شده. یا همین ببینید شما بحث مشاوره رو جدی بگیرید، مشاوره یکی از زیرمجموعه‌های معاون پرورشی است. 6 سال دوره ابتدایی شما تو کدام مدرسه مشاوره دارید؟ خب این مشاور باید ببینه اگه دانش آموز چطور ناسازگاری که با خانواده‌اش مشکل داره، حالا تو مسائل بلوغ، تو مسائل جنسی، تو مسائل چیزهای مختلف، این رو میتونه به عنوان یک کسی که محرم رازه و میتونه طرف مشورت با پدر مادر و دانش آموز و مربی قرار بگیره، هیچاش تو مدرسه خالیه. ما امروز فقط به دنبال این هستیم که دانش آموز رو برای دانشگاه آماده کنیم، نه برای زندگی. و این یکی از ضعف‌های اساسی آموزش پرورشه. این هم مطالبه اولیاست.
بله.
لازمش اینه که با نگرش والدین رو تغییر بدید.
خیلی متشکرم.
بله.
خیلی متشکرم. دیگه فرصت نشد با آقای میرشفیعی صحبت پایانی داشته باشیم. از شما هم تشکر میکنم آقای دکتر میرشفیعی، همچنین از آقای دکتر ابراهیم سرخیز معاون سابق آموزش متوسط وزارت آموزش و پرورش و دیگر مهمانانی که در طول برنامه خدمتشون بود. از اینکه همراه ما بودید در این برنامه بحران خاموش ممنون و متشکرم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در پایان فقط اینو عرض بکنم که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید فایل این برنامه رو دریافت کنید و شنونده اون باشید. وقت دیگری نمونده، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل ساختمانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60-37-92-82-0-0-0-0-0-0-7 و شماره شبای IR 320-21-60-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنید ما در نفس شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با سر داره خودش نشون میده، بروز میکنیم.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این 6 کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله. ایران جدا کرد، جمهوری اسلامی جدا کرد. جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور یعنی کشور عراق، 3 کشور سوریه و کشور لبنان سیاست ایران در اونجاها کار کرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم ما، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این سه کشور.
امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق. آمریکایی ها در اون چیزی که اسمشو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم هی تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده یه خطر بزرگ از شرعه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمیتوانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باغ شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. توفان از زاهیه تا قاس، از قصه تا تهران، ما
تن پا